ساعت 23:11 شب در تهران. شنونده یک بخش خبری 10 دقیقه ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. کاخ سفید اعلام دیدار ترامپ و پوتین به طور کامل منتفی نشده است. پاکستان پس از درگیری‌های مرگبار فعالیت یک حزب اسلامگرا را ممنوع اعلام کرد. و متهم به قتل یک کودک در هویزه 5 روز پس از تیراندازی در ایست بازرسی بازداشت شد. در پی تیراندازی در یک ایست بازرسی در هویزه که منجر به کشته شدن یک کودک 7 ساله شد، دادگستری خوزستان از بازداشت متهم خبر داد. به گفته مقامات انتظامی، در جریان تیراندازی به یک خودروی فاقد پلاک حوالی شامگاه جمعه 25 مهر 2 کودک خردسال زخمی شدند که یکی از آنها جان باخت. دادگستری خوزستان اعلام کرد متهم به تیراندازی در هویزه در یک گشت ایست بازرسی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است. به گفته فرمانده انتظامی هویزه، مأموران به یک خودروی فاقد پلاک دستور ایست دادند. راننده فرار کرد و در پی آن مأموران با استناد به قانون بکارگیری سلاح اقدام به توقیف خودرو کردند. مقامات انتظامی بر بکارگیری سلاح در برابر مجرمان در ایستای بازرسی اصرار دارند. به گزارش تسنیم، فرمانده انتظامی استان خوزستان برای بررسی پرونده دستور صادر کرده است. انجمن هنرمندان نقاش ایران در اطلاعیه‌ای از درگذشت واحد خاکدان، هنرمند برجسته و عضو پیوسته این انجمن در 75 سالگی خبر داد. آقای خاکدان متولد 1329 در تهران بود و تحصیلات خود را در هنرستان هنرهای زیبای پسران و سپس در دانشکده هنرهای تزئینی در رشته معماری داخلی به پایان رساند. او در اوایل دهه 60 خورشیدی به آلمان مهاجرت کرد و فعالیت هنریش را در آن کشور ادامه داد. سبک کاری او به هایپر رئالیسم گرایش داشت و سوژه آثارش اغلب اشیای ساده و روزمره بودند که با نگاهی دقیق و پرداختی هنرمندانه به عناصری معناگر و ماندگار تبدیل می شدند. آثار واحد خاکدان در نمایشگاه های داخلی و بین المللی بیشماری به نمایش در آمده و در گالری ها و حراجی های معتبر جهان نیز به فروش رسیدند. ایرنا نوشته است که او مبتلا به سرطان مری بوده و از 5 مهر ماه در بیمارستان جمع بستری شده بود. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه اعلام کرد دیدار بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به طور کامل منتفی نشده است. او در یک نشست خبری گفت که رئیس جمهوری و کل دولت امیدوارند که این ملاقات روزی دوباره اتفاق بیفتد، اما می‌خواهیم مطمئن شویم که یک نتیجه مثبت و ملموس از این دیدار حاصل خواهد شد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه گفت دیدار برنامه ریزی شده با پوتین را به دلیل عدم پذیرش در تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین لغو کرده است. ولادیمیر پوتین پس از لغو این ملاقات اعلام کرد که با این پیشنهاد موافقت کرده، اما همزمان در مورد زمان کوتاه برای آمادگی ابراز نگرانی کرده بود. دونالد ترامپ پس از یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین در هفته گذشته از احتمال برگزاری یک نشست قریب الوقوع در پایتخت مجارستان خبر داد تا در مورد جنگ در اوکراین بحث شود. ادامه تعطیلی دولت در آمریکا بخش‌های وسیعی از این کشور را با اختلال مواجه کرده است. این تعطیلی که همینک وارد 4مین هفته خود شده، به دلیل اختلاف 2 حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید آمریکا آغاز شد. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
تعطیلی دولت ایالات متحده آمریکا در حالی 4مین هفته را پشت سر می‌گذارد که هر 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای پایان دادن به این وضعیت تحت فشار شدیدی قرار گرفتند. این تعطیلی که همینک عنوان دومین تعطیلی دولت فدرال در تاریخ آمریکا را از آن خود کرده، از چهارشنبه نهم مهر ماه شروع شد و تا روز چهارشنبه سیوم مهر ماه همچنان ادامه داشته و بخش‌های مختلف کشور را با اختلال‌های وسیع مواجه کرده. با این اوصاف و در شرایطی که ماه اکتبر به پایان خود نزدیک می‌شود، هزاران هزار تن از کارکنان دولت فدرال در پایان این ماه حقوقی دریافت نخواهند کرد. اما در حالی که مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در جمع خبرنگاران ادامه وضعیت کنونی را شرم‌آور توصیف کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید تنها زمانی حاضر است با رهبران حزب دموکرات دیدار کند که به تعبیر او کشور را بازگشایی کنند. شرط کلیدی دموکرات‌ها برای حمایت از بودجه جدید تمدید یارانه‌های مراقبت بهداشتی در حال انقضا برای 24 میلیون شهروند آمریکا است. در مقابل، جمهوری‌خواهان که در شرایط کنونی کنگره و کاخ سفید را در اختیار دارند، می‌گویند این موضوع را می‌توان در مراحل بعد از بازگشایی دولت به بحث گذاشت. یکی از مواردی که در شرایط مشابه پیشین بر روند امور تأثیر گذار بود و پایان تعطیلی دولت را رقم زد، موضوع امنیت هوایی و ادامه کارایی فرودگاه‌های آمریکاست، جایی که 63 هزار کارمند شاغل در بخش مراقبت پرواز و حراست فرودگاه‌ها بدون دریافت حقوق ملزم به حضور در سر کارهای خود شدند. وضعیتی که موجب شده بسیاری از این افراد در روزهای اخیر به مرخصی استعلاجی بروند. از دیگر بخش‌های حساسی که اختلال در عملکرد آن تحت تأثیر تعطیلی دولت فدرال نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، آژانس مسئول حفاظت از ذخایر هسته‌ای آمریکا است که اعزام کارکنانش به مرخصی اجباری را آغاز کرده است. اداره امنیت ملی هسته‌ای آمریکا مسئول طراحی، ساخت، سرویس و ایمنسازی زرادخانه هسته‌ای بزرگ ایالات متحده است. پیش از این طولانی ترین تعطیلی دولت آمریکا 6 سال پیش به مدت 35 روز در دولت پیشین دونالد ترامپ رخ داد. این بار اگر تعطیلی دولت از 14 آبان ماه امسال فراتر برود، این دور رکورددار تاریخی تعطیلی های دولت فدرال در ایالات متحده آمریکا خواهد شد.
بله، گزارش همکارم هومن عسکری رو میشنیدید درباره تعطیلی دولت آمریکا که همینک وارد چهارمین هفته خود شده و دلیلش هم اختلاف دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هست بر سر بودجه سال مالی جدید آمریکا. اما بشنوید که یک دادگاه ویژه رسیدگی به رقابت‌های تجاری در بریتانیا شرکت اپل رو به سوء استفاده از موقعیت انحصاری خودش در اپستور و دریافت کارمزدهای غیر منصفانه و بیش از حد محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دنبال یک شکایت گروهی به نمایندگی از میلیون‌ها کاربر آیفون و آیپد، این دادگاه اپل را متهم کرد با جلوگیری از فعالیت پلتفرم‌های رقیب و تحمیل کارمزد 30% هزینه اضافی به کاربران تحمیل کرده است. دادگاه اعلام کرده که کاربران در صورت اثبات زیان مستحق هستند که پول خود را با بهره بازپس بگیرند. شرکت حقوقی شاکی گفته است که این حکم احتمالاً شامل برنامه‌های پرکاربردی مانند یوتیوب و کندی کراش هم خواهد شد. اپل دادگاه و رأی آن را بی اساس خوانده و گفته است که قصد دارد درخواست تجدید نظر دهد. این غول فناوری آمریکایی همچنین با شکایت دیگری به مبلغ 785 میلیون پوند که حدود 886 میلیون یورو است در بریتانیا روبروست که مربوط به کارمزدهای دریافتی از سازندگان اپلیکیشن هاست. شکایت دیگری نیز آوریل 2025 از اپل در اتحادیه اروپا مطرح و در نهایت این شرکت به دلیل نقض قوانین اتحادیه به پرداخت 500 میلیون یورو جریمه محکوم شد، اما اپل به این جریمه هم اعتراض کرد. و پاکستان روز پنجشنبه برای دومین بار در 4 سال گذشته فعالیت حزب اسلامگرای تحریک لبیک پاکستان رو ممنوع اعلام کرد. این اقدام یک هفته پس از اون انجام شد که در درگیری میان اعضای این حزب و پلیس 5 نفر کشته شدند. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.